شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود فراوان من به شما و شنوندگان خوب شما، خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که شما در این گفتگو شرکت دارید. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و جهان.
بسیار خوب. مورد خاصی در نظرتون هست یا من بپردازم به مسائل؟
شما لطف کنید بپردازید. خب ولی داریم شاید در رأس یکی از این خبرهای مهم این سفر معجزه هزاره سوم به نیویورک سازمان ملل و میتونیم یا با اون آغاز کنیم یا با خبرهایی که خودتون انتخاب بفرمایید.
من سرفصل خبرها رو میگم و باشه، پیشنهاد شما خوبه و با اون مطلب آغاز میکنیم. مطالبی که در جهان در این یک دو هفته گذشته مطرح بوده و به ویژه هفته گذشته، هفته خیلی پرخبر و پرسر صدای دنیای غرب بود، یکیش مسئله منفجر شدن سکوی حفاری نفتی در خلیج مکزیک بود. داره میره که رکورددار فاجعه محیط زیستی در جهان باشه بعد از اون حادثه غرق کشتی اکسان. با توجه به این که اون یه کشتی بود و محمولش تناژش معلوم بود، ولی این یه چاه نفته که همچنان فوران میکنه، پیش بینی میشه که به شدت خطرناک خواهد بود. البته درباره‌اش صحبت میکنم. مسئله دیگه، مسئله پیدا کردن اتومبیلی که درش بمب بوده در میدان تایمز شهر نیویورک و دستگیری 52 ساعت بعدش، دستگیری جوانی پاکستانی آمریکایی به نام فیصل شهزاد که متأسفانه ما ایرانی ها که کمچون اسمایی نظرها رو به طرف ما جلب میکنه، شهزاد.
بله.
و اون دستگیر شد و بلافاصله هم اعتراف کرده، مثل اون جوان نیجریایی که چند وقت پیش در هواپیما میخواست بمب منفجر کنه، که اون هم به ظاهرن به گزارش مسئولین بدون هیچ فشاری خودش اون زمان اعتراف کرد، یا بعد از ملاقات با پدرش که رئیس بانکی در نیجریه. این جوان هم در همون ساعات اولیه دستگیری اعتراف کرده و باعث شده که خط ارتباطش رو در پاکستان دنبال کنن، که همچنان دارن ادامه میدن.
بله.
و باز مثل همون داستان جوان نیجریایی، اینجا مسئله وضعیت حقوقی این جوان دستگیر شده است. با توجه به اینکه شهروند آمریکا هم حساب میشه، به قول به اصطلاح اینجا میراندا دربارش اعمال نشده، اینکه بهش باید تذکر بدن که تو حق داری سکوت بکنی، هر حرفی بزنی بر علیه خودت میتونه استفاده بشه، حق داشتن وکیل باید داری، به تو میگیم که میتونی با حضور وکیلت حرف بزنی، در حال هنوز این مراحل اجرا نشده. دست راستی های آمریکا در این رابطه تلاش زیادی دارن میکنن. در حال این هم یک خبر بسیار مهم بود که بعد از چند سال که از انفجار ساختمان های مرکز تجارت جهانی نیویورک میگذشت و آمریکایی ها به شدت همه جا رو کنترل میکردند و میکنند و دامنه کنترلشون دقیقا سراسر کره زمین رو میگیره، با این اتفاق به شدت تکون خوردن و فضا رو برای سنگین تر شدن به شدت فراهم کرده. هنوز میدان تایمز که مرکز تئاترها و اپراها و سالن‌های نمایش بسیار معروف و معتبره که شاخی از برادوی به اونجا منتهی میشه، هنوز حالت عادی کامل به خودش نگرفته. این از طرف دیگه افشای دزدی بزرگترین بانک تاریخ و جهان گلدمن ساکس که البته اصرار شده و میشه در کنگره در مجلس نمایندگان و سنا که این مسئولین گلدمن ساکس رو به سنا به زیر اخیه بکشن، ولی بحثای موازات هم هست که این یک نمونه است، باید به ریشه پرداخت که این مسئله بسیار مهم است که امیدوارم یه وقت فرصتی باشه که درباره مسئله حرف بزنیم. علت این که انگوش میذارم این هست که در جهان زندگی میکنیم که هیچ کس دیگه نمیتونه بگه که این مسئله به من مربوط نیست. دزدی یک بانک حتی به این بزرگی هم اگر نباشه، اثرش درست مثل افتادن یک صخره بزرگ در یک آب، در یک آب ایستاده است که این امواج رو میبره، هرچه این صخره از این تر باشه امواج بیشتری به وجود میاره. یک دزدی در اینجا میتونه اثرش رو در بنگلادش نشون بده، در تایلند نشون بده، در چین نشون بده، در ایران نشون بده، آمریکای لاتین رو متحول بکنه. این هم یک مسئله است که به شدت مورد توجه همه اروپایی ها و چین به ویژه هست که رابطه تجاری قوی داره و بعد از ژاپن بزرگترین دارنده سهام در آمریکا است که در مقام اول ژاپن داره، مقام دوم چین داره، که هر اتفاقی در سیستم پولی و مالی در آمریکا میتونه روی اونها اثر بذاره. داستان دیگری که جهان رو باز در یکی دو هفته اخیر به خودش مشغول کرده و شکستگی اقتصادی یونانه از اعضای اتحادیه اروپا و پشت سرش اسپانیا و پرتغال، که اسپانیا به دلیل بزرگ بودن اقتصادش و قدرت اقتصادی بالاش که سالهای زیادی است که از تولید ناخالصش از یک تریلیون دلار گذشته، سعی میکنه بیشتر با منابع خودش و در همکاری برابر با همسایه‌هاش مسئله رو حل کنه. اما یونان فاجعهش عمیق‌تر از اینه که خودش بتونه این کارو بکنه. با 329 میلیارد دلار بدهی برای کشور کم جمعیت حدود 10 میلیونی در این سرانه بزرگی است که گفته میشه همین روزها اتحادیه اروپایی ها چون سیستم پولی واحد یورو دارند و ضربه به اونجا، ضربه به همه اینها خواهد بود، اقداماتی دارن انجام میدن و اینکه میخوان اون اقتصاد رو نجات بدن و یونان از کشورهای شاید ضعیفتر اقتصاد اعضای اتحادیه اروپای غربی رو داشته باشه، مقایسه با اعضای جدید اروپای شرقی نمی کنم. و باز از کشورهایی است که یکی از نکات جالب دربارش این هست که اعداد یونانی های خارج از یونان جمعیتشون از جمعیت خود یونان بیشتره و در این رابطه مثل کوبا هست که کوبایی های بیرون از کوبا هم جمعیتشون از داخل کوبا بیشتره.
بله.
در حال اینا نکاتی بود که در یکی دو هفته گذشته توجه همه جهان رو به خودش جلب کرده، به ویژه در دنیایی که سرمایه و سیاست دست معمولاً اونهاست و خودشون رو اربابان جهان میدونن، با این مشکلات روبرو هستند.
بله.
به همچنان که اشاره کردم، ما در جهان به شدت جهانی شده، در یک دنیای به شدت جهانی شده، در دهکده جهانی زندگی میکنیم که هر اتفاقی در هر جای جهان اثر روی بقیه کشورها میذاره، به ویژه این که اگر اون اتفاقا در کشورهایی بیفته که دارای بزرگترین اقتصاد و بزرگترین ثروت، بزرگترین ارتش و بیشترین زور نظامی سیاسی رو در جهان دارن، طبیعتا اثرش در سرتاسر جهان چشم گیره. به همین دلیل ما نمیتونیم بگیم که این مسئله به ما مربوط نیست.
بله.
از چنان که اشاره کردم، مسئله آلودگی محیط زیست و هم خوردن صنعت ماهیگیری و آلودگی بیش از پیشی که جهان با اون روبروست با در انفجار خط لوله، هم هشدار به همه جهانه و هم واقعا همه جهانیان رو به شدت ترسونده. به هر حال اینها اهم مسائل بین المللی بود که در همچنان که شما اشاره کردید، مسئله سفر معجزه هزاره سوم به نیویورک بود.
بله.
که برای ایران به شدت اهمیت داره، برای جهان اهمیت داشت و برای خاورمیانه مذاکرات صلحی که سالیان دراز به بنبست خورده، حل مسئله تجاوز و اشغال اسرائیل از سرزمین های فلسطین، روی همه اینها این حرکات اثر داره و در این رابطه نیازه که به این مسئله ما توجه بیشتری بکنیم.
بله.
در همین زمان در داخل ایران باز فشارها بیشتر شده و دستگیری ها همچنان ادامه داره. زندانیان شرایط بحرانی تری میگذرونند. ترور دکتر معتمدی، وزیر پست و تلگراف خاتمی که در بیمارستان هست، باز از اخبار و باز اصرار شدید بازجویان به زندانیانی که یا در مرخصی از زندان هستند و یا آزاد شدن به اینکه توبه نامه بنویسن، اگر نه زندگیشون آب از آب خوش از گلوشون بیرون نخواهد رفت. اینها مسائلی است که در ایران جاری است و به موازات این بحرانی تر شدن اقتصاد ایران که به سرعت داره میره طبقات به لحاظ اقتصادی طبقات پایین جامعه رو بیشتر از پیش آزار بده و بیشتر از پیش اونها رو به رنج و محرومیت بکشه.
بله.
و با وجود این که در این چند سال اخیر درآمد نفتی ایران رقم رکورد تاریخ نفت ایران رو داشته و استثنایی بوده و مجموعه درآمد نفتی این 5 سال گذشته از مجموع درآمد ایران از سال کشف نفت حالا بیشتر بوده، با وجود این هم از دو زاویه میتونیم متاسف بشیم، هم این که سالیان اسما میدونیم اقتصاد وابسته به نفت که یک اقتصاد تک محصولی تا کجا فساد آوره و تا کجا ویرانگره، هم در این رابطه عقب نشینی وحشتناک شده، واردات 20 میلیاردی به 60-70 میلیارد دلار رسیده، به حساب روش بسیار افسار گسیخته و غیر قابل کنترل، البته غیر قابل کنترل از دید قانون و مردم دارم میگم، از لحاظ مافیاهای این جنایت‌های اقتصادی کاملا در کنترل اونهاست. اینا اثراتش رو در ابعاد مختلف حتی تا پایین ترین دهک اقتصادی مملکت داره این روزها بیش از پیش نشون میده.
بله.
اینها شرایطی است که الان در کشور جاری است و در همین حال هم با درست صحبت ها و تبلیغاتی رو میشنویم که سعی میکنه که بگه ایران در شرایط بسیار مناسب داره زندگی میکنه و همه این حرفایی که مخالفه میزنن پوچه. برمیگردم به مسئله سفر احمدی نژاد به نیویورک. قبل از اینکه به این مسئله بپردازم، علاقمندم یه نکته‌ای رو به یاد شنوندگان بیارم. دقیقا نمیدونم چند سال پیش بود، خیلی سالها پیش، یک سریال تلویزیونی درست شده بود که در ایران پخش میشد، مشتریان زیادی داشت، به نام سلطان شبان. اون با توجه به اینکه کارگردانش از کارگردانان مطرح و با تجربه تئاتر و سینما بود و هست و خیلی موفق بود، داستان از این قرار بود که داستان تاریخی که شاهی بوده که به اون شاه منجمین شاه خبر میدن که در فرزن هفته آینده یه 5 روزی قمر به صلا طالع تو در منحول نحس خواهد بود، در عقرب خواهد بود.
بله.
و خطر جانی برای اعلیحضرت داره، باید یه کار بکنیم. به نفر پیر خردمند دربار پیشنهاد میکنه که بریم یه نفر شبیه خود شاه رو پیدا کنیم و اونو بذاریم این 5 روز قمر در عقرب در کاخ باشه، شاه بره به جای اون، اون اتفاق بعد که میخواد بیفته در حق اون آدم بیفته و این آقای شاه دوباره برگرده. که میرن میگردن روز شبانی رو در یه روستایی پیدا میکنن به شدت شبیه شاه و میارن و دربار و شاه هم میره لباس چوپونی اونو میپوشه و سعی میکنن این 5 روز رو بگذرونن. نکتمون این که آداب شاه با لباس چوپونی چه کرد ندارم.
بله.
نکتم این توجه هم به اون شبانیست که شاه شده، با توجه به این که عادت کرده هی بزنه به گوسفنداش، تو دستی دستش باشه سر زنش داد بزنه که پس این ایزی آب گوشت ما چی شد. حالا وارد دربار شده، در دربار حکایت های دیگری خط خطاهایی میکنه که باعث خنده شدید میشه و این اثر رو دیدنی میکرد که به هر حال کسی که کنار این آقا بود سعی میکنه بهش یاد بده که گفتارش رو عوض کنه، اون داد زدن ها رو، سلطان بیگم یا کسی دیگر صدا کردن رو رها کنه، آمرانه حرف بزنه، مثل شاه شکمش رو بده به جلو، سرش رو بالا بگیره، با تبختر حرف بزنه و جمله بندی های درست به کار ببره. این سریا به این دلیل گفتم که البته هیچ باوری ندارم به اینکه شاه توفیه ایست.
بله.
به لحاظ داستانی و سنتی که در همه جای جهان جاریست، این نکته باعث می شد که تماشاچی ها به شدت خندان بشن و لذت ببرن. وقتی که به احمدی نژاد و
نویشه جناب غربی، وقتی که شاه مرغ دزدی می کرد.
بله بله، خیلی اشاره خوبی بود.
نه
بابا یادتون نه، سالا جوانترها ممکنه
بله
این سریال رو ندیده باشن. به هر حال دقیقا هم یادم نیست چه سالی بود، شاید سالهای اول انقلاب بوده. به هر حال هر وقت من احمدی نژاد رو با دوردری هاشت رو نگاه میکنم، بی اختیار یاد اون شبان میفتم که لباس سلطانی پوشیده.
بله.
و این اگر در حد جوک، در حد همین پوزخند زدن میموند، عیبی نداشت، ولی وقتی شما این احساس رو داشته باشید، بیشتر وقتا احساس سرفکندگی میکنید.
بله.
و احساس میکنید چگونه ممکنه ایرانی که ما با همه وجودمون دوست داریم، ایرانی که یکی از بنیانگذاران تمدن بشریه، ایرانی که سابقه چند هزارهی در تاریخ داره، ایرانی که به دلیل موقعیت استراتژیکش پیوسته در معرض تاخت تازها و حمله ها و اشغال ها بوده ولی همچنان رو پای خودش ایستاده، پس درس های شگرفی از تاریخ گرفته، ایرانی که سالیان دراز بی نزدیک 150 ساله برای آزادی و دموکراسی و حکومت قانون داره پیکار میکنه، ایرانی که این روزها بیش از شاید خیلی از کشورهای جهان سزاوار داشتن یک حکومت مردمی تمام عیار هست، چگونه ممکنه این چنین کسان به عنوان رؤسای اون کشور و نمایندگان اون کشور در داخل مملکت و در بیرون از کشور خودشون رو نشون بدن
بله.
و این چنین حرف بزنن؟ وقتی که جمله مشاهی رو خوندم که میگه که احمدی نژاد به رؤسای جمهور جهان درس میده، ایمان من به شبان بودن این آدم بیشتر شد که دقیقا همونه. ایشون به سران جهان یاد میده، من هم قبول دارم یاد میده، یعنی سران کشور رؤسای جمهور جهان نگاه میکنن ببینن کارهایی که ایشون میکنه اونها نکنن که مثل ایشون مایه ننگ و علامت خطر و چهره ترسناک نیافرینند. یعنی آقای هوگو چاوز هم باید یاد بگیره که کارهایی که ایشون میکنه نکنه، و به همین دلیل هم تا مقدار قابل توجهی روشش عوض کرده در تعارفاتی که با آمریکا میکنه و رفتارهاش، سعی میکنه که چهره خیلی طبق معمول از خودش نشون بده و یک بودی نباشه.
بله.